بسم الله الرحمن الرحیم. این درختانی که لب جوی هستن و همیشه کنار آبن و آب هم همیشه کنار اونهاست، معمولا چوبهاشون خیلی ظریف، ضعیف، شکننده و ترد هست. اما به عکس درختان جنگلی چوبهای بسیار سخت و سرسختی دارند. به قول امیرالمومنین اصلب و اودن، سخت‌ترین چوبها هستند. چرا؟ چون همیشه کنار آب نیستند، همیشه کنارشون نیست. قصه ما آدم ها دقیقا یک چون قصه است. اونهایی که درخت لب جوی هستند، یعنی همواره برخوردارند، متنعمند، کم و کسری ندارند. اینها معمولا موجودات شکننده و ترد و ضعیفی هستند، اصلا مقاومت و استقامت ندارند. اما اونهایی که نه، چندان برخوردار و متنعم نیستند، بار حرمان و محرومیت چشیدند، اینها معمولا انسانهای ثابت و استوار و با استقامتی هستند. مردم حجاز یک چنین مردمی بودند، مثل درختان جنگلی بودند، مردمان برخورداری نبودند. اونقدر محروم بودند که گاهی وقتی قبیله میخواست بر قبیله دیگری فخر و مباهات کنه، میگفت منا آکل الخبز، از میان ما کسانی هستند، در قبیله ما کسانی هستند که اینها نان میخورند، اما در قبیله شما نه. یعنی نان داشتن، نان خوردن یک نوع تمول و ثروتمندی و دولتمندی تلقی میشد. حالا شما ببینید چقدر فقر و ناداری، چقدر حرمان و محرومیت، و همین باعث شده بود که انسانهای سخت و سرسختی باشند. و یک چنین جماعتی اگر به آیین و مکتبی گرایش پیدا کنه، ایمان بیارن، در گسترش اون آیین و مکتب فوق‌العاده میتونن نقش آفرینی کنن، چون بالاخره هر آیین و مکتبی که میاد با مشکلاتی مواجه، که اگر هواداران و هواخواهان اون آیین و مکتب مردمان ثابت قدم و استواری نباشند، نزج نمیگیره، شکل نمیگیره، دایره و دامنه او گسترش پیدا نمیکنه. ویژگی های دیگری هم این مردم داشتند و اون هم کشتن اولاد بود. کشتن اولاد اگرچه یک جنایت بود، اما ریشه در یک فضیلت داشت. اینها چرا بچه هاشون رو میکشتن؟ فرقی هم نمیکرد چه دختر چه پسر، چون قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم، فرزندانتون رو نکشید. فرزندان هم میتونن دختر باشن، هم میتونن پسر باشن. چرا میکشتن؟ چون با خودشون میگفتن ما از عهده خوراک و پوشاک اینها بر نمیایم. خب اگر بخوایم اینا رو تأمین بکنیم، باید دستمون دراز کنیم. دستمون دراز کنیم، عزت نفس ما چه میشه؟ از بس عزت نفس داشتن بچه هاشون رو میکشتن. و چون عزت نفسی در این جامعه وجود نداشت، نه جامعه ایران، نه جامعه روم که جوامع مطرح اون روزگاران بودند. حالا شما ببینید یه دینی میخواد بیاد، یه کتاب و مکتبی میخواد بیاد که از جمله کارهاش و شعارهاش عزت نفس. کدام جامعه آماده تره برای این شعار؟ همین جامعه در جوامع دیگه باید عزت نفس رو ایجاد کنه، در این جامعه فقط میخواد جهت بهش بده، همین میخواد بگه نگاهت غلطه، نتیجهی که گرفتی غلط تره. مگه تو قرار روزی اینو بدی که بعد هم بگی ناگزیرم دستم رو دراز کنم؟ نه، او مثل خودت سر سفره ما نشسته. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر و ناداری بچه هاتون رو نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی میدیم، هم به اونها هم به خودشون. خب اگر یه کتاب و مکتبی بیاد که همین حقیقت رو با برهان با منطق برای اینا روشن کنه، اونم به زبان خود اینها، معلومه که سراپا تسلیم میشن. از ویژگی های دیگر این مردم این بود که بچه هاشون رو به پای بت هاشون قربانی میکردن، سر میبریدن. چرا؟ تا مقرب بشن نسبت به اون بت ها. این هم اگرچه یک جنایت بود، اما باز ریشه در یک فضیلت داشت. اینها حاضر بودند برای تقرب به مقدسات عالم از نفیسترین و عزیزترین متاع خودشون که فرزندانشون بودن بگذرن. همچنین فضیلتی در هیچ جامعه از جوامع اون روزگار پیدا و آشکار نبود. خب حالا یک کتاب و مکتبی قرار بیاد که اتفاقا دعوتش به قربانیه، خب بگه قربانی کنید تا قرب پیدا کنید. اما چی رو قربانی کنید و به پای چی قربانی کنید؟ تعلقاتتون رو قربانی کنید، اونم به پای خدا قربانی کنید، نه به پای گل و سنگ و چوب. خب اگر همین رو با یک منطق روشنی با اینها در میان بگذاره، اینها بیشتر آمادگی پذیرش دارن. یا جوامع دیگری که اصلا در این وادی ها سیر و غور نمی کنن. ویژگی دیگری که مردم حجاز داشتن، یگان دانستن خداوند، برخلاف جامعه ایران که دو خدایی بودن، گفتن ما دو تا خدا داریم، یکیش اسمش یزدان خدای خوبی ها، یکیش اسمش اهریمن خدای بدی ها. و بدتر از ایرانی ها جامعه روم بود که اینها سه خدایی بودند. میگفتن یک خدا پدر، یک خدا پسر، یک خدا روح القدس. تنها جامعه‌ای که به خدای یگانه اعتقاد داشت همین جامعه عرب و حجاز بود. این متن قرآنه، میفرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله. میگه پیامبر اگه از اینا بپرسی کی آسمان ها و زمین رو آفرید و خورشید و ماه رو مسخر آدمیان کرد، همه بالاتفاق یک صدا فریاد میکنن الله. پس اینها به خدای یگانه باور داشتن، البته نه به این معنا که موحد بودن، نه، اینها هم دوچار شرک بودن، اما شرک اینها با شرک ایرانی ها و رومی ها فرق میکرد. بله اینها بت‌پرست بودن، بت‌پرستی میکردن غالبا، ولی نمیگفتن این بت‌ها خدا هستن ابدا، میگفتن خدا یگانه است، خدا یکیست. این بت‌ها، این سنگ و چوب ها چون معصیت و گناهی نکردن پس پاکن، پس پاکیزه هستن. در نتیجه اینها میتوانن بین ما و خدا شفیع بشن، واسطه بشن تا خدا از تقصیرات ما بگذره. این متن قرآنه. یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. میگه اینا پرستش میکنن، عبادت میکنن یه چیزایی، یه بتایی، یه سنگ و چوبایی که
نه بهشون زیان میرسونه نه بهشون سود و نفعی میرسونه. حرفشون فقط اینه که آره اینا میتونن شفیعان ما نزد خداوند باشن، نزد الله باشن. ببین بوتا رو الله نمیدونن، خدا نمیدونن، بوتا رو شفیعان الله میدونن. حالا شما ببین یه آیین و مکتبی بیاد که با منطق روشنی برای اینها روشن کنه که یک اللهی وجود داره و یک شفیعانی وجود دارن که می توانن دست شما رو تو دست خدا بگذارن، دست شما رو تو دست اون الله بگذارن. منطقه اون شفیع ها سنگ و چوب نیستن، سنگ و چوب که ارزشی نداره. مگه می توانسته گناه کنه که نکرده؟
مگه می توانسته گناه کنه که نکرده؟
نه جان من، یه انسان هایی هستن پاک، پاکیزه، پاک دامن، زباران پاکتر. اونها باید شفیعان شما نزد خدا قرار بگیرن و شفاعت اونهاست که پذیرفته خواهد شد. خب یک چنین جامعه با یک چنین نگاهی، جامعه که به خدای واحد و یگانه ایمان داره، اینها پذیراترند برای مکتبی که اولین شعارش توحید یگانگی خداونده تا اون جامعه که دو خدایی است یا سه خدایی. خدا شما جای خدا باشی،
شما جای خدا باشی،
کتابت کجا نازل میکنی؟ مکتبت کجا بنیان میکنه؟ پیامبرت رو کجا مبعوث میکنه؟ حالا متوجه شدی چرا کتاب خدا در حجاز نازل شد؟ چرا مکتب خدا در حجاز بنیان شد؟ چرا پیامبر خدا در حجاز مبعوث شد؟ پس نگو چرا دین من دین عرب ها باشه. دین تو دین خداست و این دین به تو نمیرسید اگر در آن نقطه طلوع نمیکرد. دین تو دین خداست و این دین به تو نمیرسید اگر در آن نقطه طلوع نمیکرد.